در خدمت شما بزرگواران هستیم. می‌خوایم برنامه بعد رو تقدیم حضور مهربان شما بکنیم که تکرار نمایش بت می‌تراشد پروانه قسمت دومه نمایش رو تقدیم شما خواهیم کرد. به مدت 15 دقیقه به اتفاق هم می‌شنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بت می تراشند پروانه. نویسنده بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، فریدون مهرابی، کرامت رودساز، محمد رضا علی، محمد شریفی مقدم، سید مجتبی طباطبایی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و ستن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود.
یک کلام ختم کلام. علی هنوز نفس می کشد. او به پسر ارشد خود حسن وصیت کرده که اگر زنده ماندم خود می دانم و ضاربم، اما اگر مردم او را به یک ضربت قصاص کن. و گفته حسن قصاص کند، نه زید و عمر و فلان و بهمان. روشن شد؟ پرسیدم آیا روشن شد؟
آری روشن است.
تو مصعب؟
آری روشن شد.
پس در نبود من هیچ اقدامی نمی کنید.
عدالت، عدالت، عدالت. این چه عدالتی است که فقط حسن از این ثواب و حظ انتقام نسیم برد؟ عدالت این است که تن این ملعون را تا نیمه در خاک کنند، آنگاه هر کوفی داغداری بر او سنگی زند تا به درک واصل شود، و به یقین بدان سنگ آخر را من بر سرت میزنم. ای ملعون، سنگی در خانه دارم به وزن 50 رطل، آن را برای تو کنار گذاشتم.
هرچه در مردن زجرم بیشتر باشد ثوابم بیشتر است.
پس کاری میکنم که برابر ذکر انس و جن ثواب ببری.
پس لطفی کن، پیش از اذان مغرب مرا بکش تا با دهان روزه بمیرم. این گونه اجرم مضاعف است.
بس کن سید، بس کن.
ما را به حفاظت از او گمردند، نکشتن او.
پس بگو خاموش بماند.
اما اکنون زمانی است که او باید سخن بگوید. تو شاکر خدایی که مجالت داد تا به زعم خود یکی از سه فتنه انگیز را بکشی. خب آن دو فتنه انگیز دیگر کدامند؟
معاویت ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص، که شاید تا کنون آن دو مشرک نیز به درک واصل شده باشند.
چگونه؟
ما ستن بودیم، در کنار کعبه هم پیمان شدیم تا مسببان بروز حکمیت را بکشیم، من مرک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر.
میپنداشتین پشیمان شده ای؟
از چه پشیمان شدم مرک؟ از ادای تکلیف؟
پس از جذب کنیم و هم پیمان شویم و خدای کعبه را به شهادت بگیریم که ریشه فتنه را از خاک دینش برکنیم، حتی اگر جان در این راه بنهیم. من به یگانگی خدا و رسالت محمد مصطفی شهادت میدهم و عهد میکنم که فتنه حکمیت از آستین او بیرون آمده را بریزم.
لا اله الا الله محمد رسول الله. من نیز عهد میکنم معاویه ابن ابی سفیان را به جزای شرکش برسانم.
یعنی من علی را بکشم؟
نگفتم امر؟ نگفتم تأخیر او گواه پشیمانی اوست؟ او مرد این کارزار نیست.
اگر پشیمان شده بودم اکنون اینجا نبودم. اما چرا من علی را بکشم؟
تردید این از قاتل ایمان.
من در ایمان خود استوارم، اما چرا من علی را بکشم؟
تو در ایمان خود استواری، تو هم در ایمان از ما پایدارتری، هم در شمشیر زنی دلاورتر. کیست که تو را در گاه نماز دیده باشد و بر خضوع و خشوعت غبطه نخورد؟ کیست که همرزمت بوده باشد و در پناه پررنگ شمشیرت آسوده نجنگد؟ کشتن علی حق توست که از ما بر این امر سزاوارتری.
ای کاش این ثواب نصیب من میشد.
به خود تردید راه نده ابن ملجم، شمشیر برکش و با ما هم پیمان شو. این را به یقین بدان، هستند کسانی در کوفه که در این امر یاریت کنند. شمشیر خود را برکش.
من عهد میکنم که به انتقام خون یارانم در نهروان، علی ابن ابی طالب را به سزای شرکش برسانم. به چه پوزخند میزنی؟
به حماقت تو. فریبت دادند، خود به شکار روباهان رفتند و تو را به کام شیر فرستادند.
البته کشتن روبهانی که در حفاظ محافظانم کار سهلی نیست. علی همواره تنهاست، اما معاویه و عمرو عاص بی همراهی جان نثاران قدم از قدم بر نمی دارند. خب قرارتان چه بوده؟
میانمان این مقرر شد که هر کدام خود را به شهر شکار خود برسانیم تا در سحرگاه 19 رمضان به وقت نماز آنان را بزنیم.
یعنی بپذیریم که شاید اکنون آن دو روباه به درک واصل شدند؟
شمشیر برک و امر نیز به همین زهر آغشته بوده است.
سید، باید این خبر را به حسن ابن علی برسانیم. برخیز برو.
من؟ نه 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 نه، مرا معاف کن که روی رو در رو شدن با حسن ابن علی در من نیست.
تا کی؟
تا قیامت. تو را به خدا مرا معاف کن مصعب.
به کسی دیگر بگو تا به حسن بگوید.
چرا پیغام؟ تو برو بگو که نه روی شرمساری داری و نه زبانت الکن می شود.
زبانت الکن است، اما تیغت تیز. به چه اعتمادی تو را با این مفسد تنها گذارم؟
یعنی پنداشته ای من آنقدر ابلهم که بخواهم وصیت علی را نادیده بگیرم؟ شاید من پیش از این ناخواسته از سر مهرورزی به علی خشمگین شدم و خواستم که ضارب او را بزنم، ولی همان مهر اکنون به اطاعت وادارم می کند. نترس، برو، تا تکلیفش روشن نشده او را نمی کشم.
پس به هوش باش که نگریزد.
خب حال منم و تو؟
گردنت را بزنم یا فرقت را بشکافم؟ البته من چون تو نامرد نیستم که از پشت سر بزنم. رو در رویت میستم و میزنم. اگرچه کسی چون تو باید علی را از پشت سر بزند، ولی کیست که بتواند در برابر فاتح خیبر بایستد و با او بجنگد و پیروز از کارزار درآید؟
برای من که دستانم بسته است عجز میخوانی؟
ابله هم که بند از دستت بکشایم. دراز بکش.
میخواهی چه کنم؟
دراز بکش. به روی شکم بخواب. زنجیر از پایت می گشایم که وقت جان دادن بیشتر دست و پا بزنی و من بیشتر لذت ببرم.
تو چه اصراری داری که مرا بکشی؟
الله اکبر، کسب ثواب.
دروغ می گویی.
دروغ تویی نه من. دروغ تویی که وانه بود می کنی از مرگ نمی هراسی.
اگر هراسی از مرگ در من بود به کشتن علی نمی آمدم، زیرا از ابتدا می دانستم که پس از زدن او به دست یارانش گرفتار می شدم. یا من برای مردن آمادم، مرا بکش و ثواب دروغینش را نصیب خود کن.
ترجیح می دهم از زجر کشیدنت لذت ببرم. می دانی حسن و حسین و زینب تو را چگونه می کشند؟
به همان گونه که علی وصیت کرد.
تو چه ابلهی ای خوش باور! تو داغی بر دل کوفیان نهاده ای که یقیناً به مرگ بی زجر تو رضا نمی دهند. من شک ندارم زینب نمی پذیرد که حسن تو را به یک ضربت بکشد. می دانی با تو چه می کنند؟
تو بگو چه می کنند؟
در میدان شهر به چارمی خط می کشند. اول دست و پایت را از تنت جدا می کنند.
این که تو میگویی مسله کردن است.
آره میدانم.
پس این را نیز بدان که رسول الله مسلمانان را از این رسم جاهلی منع کرده است.
آره رسول الله مسلمانان را از مسله کردن انسانها منع کرده است، اما تو که انسان نیستی، تو از هر حیوانی پستری. تو کسی را زدی که رسول الله در حقش گفت من کنت مولا و هذا علی مولا. تو کسی را زده ای که نخستین مردی بود که به رسالت رسول الله شهادت داد. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کسی را زده
این که علی در گذشته چه بوده و چه کرده شرط نیست، ملاک حال افراد است.
عجب عجب، ولابد خشک مغزانی چون تو محک این ملاکند. اگر علی و ذوالفقارش نبودند، تو نیز مانند پدرانت در جهالت بودی. علی بود که در لیلت المبیت در بستر رسول الله خفت و جان او را از گزند مشرکان رهانید. حال علی مشرک شد و تو موحد. نه عزیزکان، مصلح شدن سرآغاز عذاب توست. پس از آن که دست و پایت را بریدند، در نمد روغن اندوه تو را میپیچند و آتشت میزنند. خب اکنون هیچ بندی به پایت نیست.
سوزاندن میت رسم هندوان است نه مسلمان.
آره، اما تو که مسلمان نیستی. تو مسلمان نیستی. از این گذشته، در آن حال تو هنوز زنده ای، زیرا فقط تا زمانی در میان آتش میمانی که پوستت بسوزد و از گوشتت جدا شود. وای، تصور کن وقتی نمد را از دور تنت باز می کنند چه حالی خواهی داشت. وای، پوست از تنت کنده می شود و گوشت کباب شده بیرون می زند.
بس کن!
ولی هنوز این پایان قصه پرعذاب تو نیست. نمک بر تنت می زنند و در زیر آفتاب سوزان در گند چاله های کنار شهر رهایت می کنند تا خوراک سگان
شد.
چه چهالی خواهی داشت؟ تو هنوز زنده ای و از سوزش زخم ها می سوزی که سگان می آیند و گوشت نیم پختت را به نیش می گیرند و می خورند. بیچاره سگان که مجبورند گوشت نجس تو را ببلند.
ای خردی کردی که من دست پایم گشودی ابلا.
نمیتوانی با گریزی
آهیدید.
عشق است و تش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتن، کی میتوان صبوری.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. در دست این خمار غم هیچ چاره نیست، در دست این خمار غم جز باده ای که در قدم غمگسار تو Oh.
ای سایه سب کن که برای بکام دل، ای سایه سب کن که برای بکام دل، آن آرزو که در دل امیدوار توست،
رادیوی نمایش پرمیان تخیل و تفکر.
روشن و گرم به ضیافت نشستی.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
۲۲ سال پیش بود که آقای داوود صیقلی با تلفن یک بیمار سرطانی به جمع خیرین پیوست.
تلفن زده شد، من جایی بودم که داروی وارد می‌کردیم، فقط مسکن بود، درمان نمی‌کرد برای سرطان. یه خانم انقدر سرطان شدید بود که برادرش اومد گریه کرد، گفت یه داروی فقط وارد بکنید و تزریق بشه به این خانم. بعد از اون جا من شروع کردم، با انجمن پیشگیری از سرطان آشنا شدم، بعد انجمن MS، بعد انجمن زایات نخایی. کار خیر من از اونجا ادامه داشت، شروع شد. بعد در مورد اشتغال زن سرپرست خانوار، با توجه به اینکه همش نظرم اینه که ما ماهیگیری نشون بدیم، ماهی ندهیم، مخصوصا به فرزندی که از نعمت پدر محرومه و مادر داره، مادرش رو بتونیم جوری پرورش بدیم که رو پا خودش وایسه، چشمش به اهدایای خیریه و یه یارانه نباشه.
یه بچه 10 ساله باباش مرده، یتیمه، دست بکشه سرش، همین دست که میکشی یا این زنگ قلبت میره.
جناب آقای صیقلی، برای بچه ها چی کار کردین؟ برای بچه هایی که از نعمت پدر محروم هستن، جز آلا ایتام محسوب میشن، یه جور دیگه باید حواسمون بهشون باشه.
تو ماه محرم و ماه مبارک خیلی عزیزان کار خیر انجام میدن که من میخوام اینجا از این موقعیت استفاده کنم بگم 12 ماه ماه خداست، فقط این چند ماه نیستش. ما کاری که واسه ایتام انجام دادیم، که این لغت خوشم نمیاد بگم که عزیزانی که از نعمت پدر محرومن، ما بیشتر دنبال اشتغال مادرها اینا بودیم، همچنان که عرض کردم، که بتونیم کارآفرینی بکنیم، نه کار در منزل داشته باشن یا مشاغل خانگی، یا جایی معرفیشون بکنیم که درآمد داشته باشن و به اون درآمده اکتفا کنن. بعد در مورد خود عزیزانی که محروم از پدر هستن، من دوستان خیر زیادی دارم که در کار آموزشن. اونا می اومدن، یا این عزیزان موقعی که کرونا بود با آموزشگاه‌های اونا مراجعه می‌کردن رایگان، می توانستن از آموزش‌های عزیزان بهره مند بشن، با توجه به اینکه اگر سطح آموزش این عزیزان بالا بره میتونن رو پا خودشون باشن. در مورد تمام من کردن اینا کار میکردیم اگر سنشون بالا بود، چون عزیزانی که از نعمت پدر محروم هستن در سنین مختلفن، ما به بهونه های افطار، به بردن مشهد مقدس 7 بار این کارو کردن، معلولین، زنهای سرپرست، اینا رو مشهد میبردیم، یا توی افطاری که می آمدن از دوستان خواهش میکردیم صحبت کنن، تجارب خودشون رو در اختیار اینا قرار بدن. فقط این نبود که بیان ببخشید حس ترحم یه عده خیر برانگیزیم بگیم آقا کمک کنم، به هیچ عنوان. خیری می اومدن به اینا فکر میدادن، نظر میدادن، میگن تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی، هر کسی در حد بضاعت خودش کمک بکنه. ما آدمایی داریم به من زنگ میزنن میگن آقای شیخ‌علی من معلمم، آدمایی داریم میگن ما کارآفرینیم، کسایی هستن پزشکن، خیلی هم زیاد. جوانان ما باید دریابیم، به من زنگ میزنن میگن ما شاید پول نداشته باشیم اما میتونیم تو کار آموزش کمکتون بکنیم. نه، همش ایجاد انگیزه است، اینا همش به ما تلنگر میزنن که خوبان هستن، تو چه کار کردی؟ با توجه به این خانواده هایی که عزیزانی دارن، بچهای بسیار مستعدی توشون هستن، کارهای بزرگی کردن، توی مسافرت مشهد توی افتادیا می اومدن حرفای خیلی خوبی میزدن، تشکر میکردن، میگفتن مثلا ما با توجه به کمک خیریه به کجا رسیدیم و توفیقی که خدا به من و شما بقیه خیرین داده ازش بیشترین استفاده رو بکنیم، چون خداوند به هر کسی این توفیق رو عنایت نمیکنه.
ما در روایاتمون داریم به یتیم محبت کنیم، حدود 23 بار خدا در قرآن مجید از یتیم سخن گفت. بعد میگه مردی، زنی، پیری، جوانی به عنوان محبت به یتیم و دلجویی از یتیم دست به سر یتیم بکشه، به هر مویی که از زیر دستش رد میشه خدا یک ثواب و پاداش در نامه عملش ثبت میکنه.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 3780 3810